میخوام ادامه بحثمون رو در واقع به همین سمت ببرم، ولی یه ذره رنگ و بوی ایران هم بهش بدیم که اوضاع ارتباط با هوش مصنوعی در حال حاضر توی ایران به چه شکل، دانشگاه ها چه سهمی رو به خودشون اختصاص دادن، چقدرش صنعتی شده و چه شرکت هایی الان دارن از هوش مصنوعی در واقع ریال یا تومن کسب میکنن و آیندهشون هم داخل ایران و هم حالا توی کشورهای جهان اولی مثل امریکا به چه شکله. آقای دکتر اگر هم قرار شد نامی از شرکتی ارگانی جایی ببرید ما هیچ مشکلی نداریم، یعنی درست. اصلا نگاه تبلیغاتی بهش نمی کنیم بلکه به صورت کیس استادی داریم نگاش می کنیم.
یه نکته که باید بهش اشاره بکنم، البته شاید در ادامه بس دوباره به این موضوع اشاره بشه، اینی که من خودم رو یکی از افراد خوش شانس در نظر می گیرم، چون که توی زمان خوبی وارد حوزه‌ای شدم که خب نمیگم توی دنیا نوپا که نبود، خب تاریخچه داشته، ولی اقبال بهش نوپا بود و خیلی خوبه که دانشگاه‌های ما توی حوزه تحقیقات هوش مصنوعی واقعا پیشرو بودن. یعنی اینکه شما با دانشی که دانشگاه‌های ما، که میگم من این رو اشاره بکنم، منظورم دانشگاه‌هایی که من توشون بودم به معنی جمع‌بندی نیست که حتما در مورد همه دانشگاه‌ها، من دانشگاه تهران بودم، شریف بودم و 4 سالم تبریز بودم. این دانشگاه‌ها رو در نظر بگیریم، به طور ویژه من 3 سالی که دانشگاه تهران بودم، دانشی که کسب کردیم از خدمت اساتید توی اون بازه دانشی بود که همون سالی که ما وارد آمریکا شدیم با همون دانش شما میتونستید تو خیلی از شرکت‌های آمریکا دیمند بود. هنوز هم همین امروزش برای دانش 10 سال پیشی که اونجا بود، من نمیگم منظور اونجا بود جای دیگه راه نمی‌کردم، می‌خوام بگم کیفیت لازم رو داشت. نمی‌خوام یک قله درست کنم از دانشگاه ایران، میخوام بگم که دانشگاه ایران در سطح وضعیت خوبی داشت و این نکته مهمی هست. چون که این رو چرا میگم، چون من بعضی وقتها میبینم تو این صحبتها یک روندی اخیراً شروع شده، روند مثلا بر هر چیزی یه زمانی یه مد میشه دیگه، یکی از مدهای گفتگوی امروز این که دانش دانشگاهی به درد نمیخوره. مثلا از این بحثا من میبینم از دور سرم رو هی تکون میدم یا لبخند میزنم، در حالی که نه، اتفاقا دانش دانشگاهی ما اگر به درد نخوره که میخوره، مشکلش از دانشگاه ما نبوده، مشکلش از سنت ما بوده که دانشجوی دانشگاه ما چطور هست که به درد شرکت کوالکام و گوگل و اینا با همون دانش دانشگاهش، یعنی شاید یکی بگه که اومده اینجا روش کار انجام شده، آماده کار شده توی شرکت گوگل. نه، دوستان ما الان اینجا با همون دانش دانشگاهشون، البته روش اضافه شده ولی اگرم اضافه نمیشد براش مخاطب بود. صنعت ما بوده که نتونسته بوده، کشش لازم رو نداشته که بتونه به اندازه دانشگاه ما جلو باشه و بتونه از متخصص ما استفاده بکنه. یعنی اگر سرزنشی باشه سمت دانشگاه نیست، و البته این به این معنی نیست که کلا بیایم صنعت رو بلیم کنیم، سرزنش کنیم، بگیم صنعت شما بودید. نه، دانشگاه ما هم به نظرم بعضی وقتا باید یکم کندتر میرفت، وای میستا سنت هم به خودش برسه، این یک سرزنش است. ولی اگر دانشگاه ما بحثاش کاربردی نبوده، این به خاطر دانشگاه نبوده، دانشگاه ما خودش رو با دنیا یک جا نگه داشته. این نکته مهمی است، دانشگاهی که من توشون بودم، استادایی که من باهاشون بودم. بعد یکی موضوع، اگر برسیم به بحث استفاده سنتی تو ایران، خب این مشکل رو ما داریم. استفاده سنتی تو ایران، نه تنها بحث هوش مصنوعی، ما بهترین متخصصین آی سی دیزاین رو شما توی دانشگاه تبریز و دانشگاه ارومیه، این دانشگاهی که شما شاید انتظار داشته باشید که حتما من باید اسم دانشگاه شریف رو ببرم یا دانشگاه تهران رو ببرم یا دانشگاه تهران رو بگم، نه، ولی خب ما صنعت دیزاین آی سی نداشتیم که بتونه این دانش رو به کار بگیره. نه تنها توی حوزه هوش مصنوعی، جای دیگه ما این کمبود رو داشتیم، ولی خوشبختانه اخیراً کارهای خوبی میشه. این در دو گروه کارهای خوبی میشه. گروه اول اصطلاحاً یک مشتری حوزه هوش مصنوعی، چون هوش مصنوعی مشکلات خیلی بزرگی رو یک جا حل میکنه، یک طبقه مخاطب این موضوع دولت، شرکت‌های دولتی هستن. مثلا پیاده سازی سیستم‌های تشخیص پلاک خودرو، این رو شما نمیتونید از پارکینگ ها شروع بکنید، این رو معمولا مثلا پلیس یک کشور مشتریش هست. خب همون سالهایی که من ایران بودم، یعنی سال 87، هم شرکت هایی بودن که تو این حوزه، من اسم الان یادم نیست ولی احتمالا همین الانش هم دیگه به صورت سنتی خوب پیاده سازی شده باشه، چون موقع به نظر میسه کارها هنوز تو فاز تحقیقاتی هست، ولی احتمالاً الان یکی از موضوعات کاربردی همین سیستم تشخیص پلاک خودرو بود که این میتونه در آوردن امنیت به زندگی مردم نقش بسیار بزرگی داشته باشه که شما بتونید هر ماشین رو تو هر نقطه‌ای ترک بکنید، بدونید کی از کجا رد شد به صورت یک سیستم مرکزی. من اسم شرکتی آدم نیست تو این حوزه، ولی یه سمت دومی هست توی حوزه هوش مصنوعی که اونجا شما بدون گذر از مسیر دولت، بدون گذر از مسیر شرکت‌های بزرگ بخواید مستقیم وارد زندگی مردم بشید. این حوزه یه مقدار تو ایران نوپا هست و یکی از کارها رو توی، یعنی یکی از پروژه‌های متولد از فرادرس هست که میتونم به عنوان مثال موفقی از استفاده از هوش مصنوعی من بهش اشاره بکنم. اونم اینه که بذارید از اول تاریخش رو بگم، یعنی محل درد رو بگم، بعد موضوع درمان بهتر جا بیفته. ببین توی حوزه تبلیغات آنلاین توی ایران، تبلیغات دیجیتال توی ایران، خب میدونی که ما جای پای شرکت گوگل رو توی تبلیغات ایران نداریم، یعنی گوگل پاش از ایران قطع هست. تنها سرویسی که گوگل ارائه میکنه توی ایران همون بخش سرچش هست یا جستجوش هست، درسته؟ این یک فضایی بوده، هم فضای تهدید بوده برای کسب و کار، چون که کسب و کارهایی که شکل میگیرن اونقدر نوپا هستن که شما وقتی این سرویس، همچین سرویسی نباشه، بلند شدن از زمین سخته، چون گوگل باز به خاطر استفاده از هوش مصنوعی و بهینگی که توی نمایش تبلیغاتش داره خیلی به اسمال بیزینس ها کمک میکنه تا اینکه شرکت های بزرگ. شما وقتی یه شرکت مثل گوگل تو ایران نیست و تبلیغات ارائه نمیکنه، شاید برای شرکت گل رنگ و برای شرکت مثلا مواد غذایی کاله و اینا اصلا خیلی مهم نباشه، چون که اینا اصلا موضوعشون اینقدر کوچیک نیست، ولی برای شرکت هایی که میخوان تازه شکل بگیرن یهو هزینه تبلیغاتی میاد میشه 10 برابر کل بودجه ای که کلا اینها برای کل سیستم دارند. خب تو این بازه ما شرکت‌های تبلیغاتی تو ایران از مثلا سال‌های 90 ایران 1390 و مثلا 78 91 این حدودها یک سری شرکت‌های شکل گرفتن تو ایران بر مبنای عدم حضور گوگل، ولی یک اتفاقی که افتاد این بود که دقیقاً همون اتفاقی که روی صنعت خودروی ما بود، یعنی تعرفه بالای واردات به جای اینکه محرک ساختن یک سیستم بشه، یعنی شما ما داریم تو ایران به شرکت ایران خودرو سوبسید میدیم. خب چرا؟ چون که عملاً با یک شیبه بسیار بالا تنها گزینه انتخابی بسیاری از مردمه. اگه شما بخواید گزینه دومی برید، تنبیه بسیار بالای جلوتون هست. باید 100% تعرفه پرداخت کنید و الی آخر. خب این خیلی از کشورها این کار رو انجام میدن و حمایت از صنعت داخلی هست. ولی نتیجهش انتظار میاد که در طی زمان به ارائه سرویس باشه، یک مردم پشت شرکتن و همون شرکت پشت کل مردم رو خالی میکنه، یعنی بعد از عرض 40 سال نمیتونه یک محصول مناسب ارائه بکنه. همین اتفاق رو ما دیدیم توی حوزه تبلیغات دیجیتال ایران اتفاق افتاده، یعنی نبود گوگل که یک فضایی بود، کلی شرکت ضربه میخورن که گوگل نیست، اونم دلایل دیگه ای داره، خب ما واردش نمیشیم. ولی توی این بازه انتظار میرفت که این شرکت ها ببینن که کل مارکت ایران دست و پا بسته در اختیار 3-4 تا شرکت هست، ولی به جای اینکه از این فضا استفاده بشه، پروداکت جنریت بشه، به خاطر اتفاقا عدم اتصال با دانشگاه، این شرکت ها فضای وب ایران رو به فضایی رسوندن که به غیر از 5-6 تا شرکت بزرگ توی ایران، برای بقیه این سرویس ها کارایی نداشته. مثلا توی پروژه فرادرس ما از 3 شرکت، پروژه فرادرس پروژه خیلی نحیفی بوده، تازه ما این پروژه به یک مرحله رسیده که میتونیم مثلا با خود شما توی سیستم سکان آکادمی، ما از ظرف سکان آکادمی برای اطلاع رسانی ما 6 ماه داریم استفاده میکنیم. ولی صحبت چی بود؟ صحبت این بود که شما سرویس میگرفتید به نتیجه نمیرسید. ما یکی از کارهایی که تو فرداش شکل گرفت ولی الان دیگه جدا شده، مثلا من میتونم پروژه کاپریلا رو مثال بزنم که یک نمونه موفق به عنوان یک ناظر بیرونی ارائه میکنم، درونش هستم میدونم چی میگذره، ولی به عنوان ناظر بیرونی بگم که همین الان مخاطبین وبسایت سکان به خاطر محتوای گفتگویی که این داره و عنوان نوشته‌ای که داره تو کادر پایین میتونم پیشنهادات، البته اد بلاک باید نصب نباشه. این رو ما وقتی که به صورت پروداکت مجزا ارائه کردیم، خیلی از شرکت‌ها به نوعی به دادشون رسیده شد. من در یک مثال خیلی مشخص میتونم بگم که بدون اینکه از شرکت خاصی اسم ببرم، یک شرکتی تونست با استفاده از ظرفیت این سیستم با حدود 70 میلیون هزینه تبلیغاتی 1 میلیارد تومان فروش داشته باشه. این یعنی وروده، این یعنی همون فاز دوم هست، یعنی به ورود بدون واسطه هوش مصنوعی به زندگی مردم. زندگی مردمی که روی کالا دارن هزینه پرداخت کنن، همون شرکت هم به خاطر اینکه هزینه تبلیغاتش میاد پایین، کالاش رو ارزان‌تر میتونه بده. و ما باید این رو در همه ابعادش وارد بکنیم. شرکت های مثلا اسنپ رو من میخوام مثال بزنم، خیلی در جریانش نیستم، ولی قطعا اینها مثلا برای اختصاص راننده به مسافر، مسافر به راننده، قطعا هوش مصنوعی رو وارد میکنن، وارد بازی میکنند. و از اینها ما باید بیشتر ببینیم، چون اون دسته اول از بروکراسی میگذره، دسته دوم با زندگی مردم درگیر هست. اصطلاحا اینطوری بخوام بگیم، هوش مصنوعی رو شما بخواید توسعه بدید، باید مردمی سازیش بکنید، به معنی اینکه مردم از حضور این حوزه زندگیشون بهتر بشه، همونطور که مردم از حضور حمل و نقل بهتری که بر مبنای هوش مصنوعی شکل گرفته زندگی راحت تری نسبت به اون جایی که تلفنی کار میکرد و هم هزینش گرون بود هم نقدای دیگه داشتن.